و اینکه میتونه ساکن نزد دلم به عشقمون لگد نزد این معرفت بدون که بعدم میاد من ازت با اینکه میتونست رگم نزد دلم به عشقمون لگد نزد
طرف ثابت منم از تو خرابت منم هر کی اومد دکش کن آی دکش کن خندید خندید دلم از جوری تنگی دیگه دست خودم نیست اگه فهمی اگه فهمی ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست ای دل غافل به کشم نت عشقو بفهمون به دلش تو یه چیزی تست یه چیزی تست.
خب اینا مجوز داره آقای دکتر امینی این ترانه ها؟
نمیدونم حتما مجوز داره.
شما هستین آخه تو شوراها، خودتون فکر میکنید اگر خود شما باشین و از نگاه شما گذشته باشه به اینا مجوز داده میشه توی یک همچین شورایی که شما حضور داری؟
ببینید مجوزی کار کارشناسی، ما که مجوز نمیدیم، که ما فقط اونجا مشاور هستیم. مجوز را مدیر کل به حساب دفتر
بالاخره مستقیم. نتیجه ارزیابی شما در مورد همچین کارهایی چیه؟
بله ببینید در مجموع اگر که به دست من برسه و من نظر بدم، من اینجور چیزها رو تصویب نمی کنم.
اجازه انتشارشو نمیدیم؟
من تایید نمی کنم.
چرا؟
به خاطر این که سطح زبان از سطح زبان عموم مردم نیست. ببینید از یه سطح نازل تری نسبت به سطح زبان معمول مردمه. اگر ما این گروه های حاشیه‌ای به حساب توی جامعه را که از زبان مخفی استفاده میکنن،
بله،
اشاره ها و نشانه هاشو وارد شعر و ترانه و اینها بکنیم به عنوان چاشنی خوبه، اما اگه اون رو بکنیم زبان مسلط، اون وقتی زبان معمولمون از بین میره.
دقیقا.
به این خوب نیست، این به ضرر زبانه و به ضرر فرهنگ ما.
شکاف ما با ادبیات و پیشینه ادبیاتمون بیشتر.
حالا یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش اصلا اینه که با عرفمون، یعنی اون مناسبات هم مناسبات غیر اخلاقیه. خود اون مناسبات هم مناسبات غیر اخلاقیه، مثل این که به انسان به عنوان طعمه نگاه میکنه.
خب حالا ببینید، من سوالم این است به عنوان مخاطب، چطور میشه یک استاد دانشگاه، یک آدم دلسوز که این دلسوزی رو ثابت کرده در رفتار خودش، در نگاه نقادانه خودش، شما همینطور میگه که نباید اینا واقعا بیاد شنیده بشه، تاثیر بد میگذاره، ادبیات رو سطحش رو در بین مخاطب پایین میاره، توقع مخاطب رو پایین. خب چه کسانی پس به اینا مجوز میده؟ ما الان اگر امکان داره با آقای محمد الهیاری تماس برقرار بکنیم، اگر پاسخگو بودن ایشون باید بگن. چون یک نکته دیگر هم شما مطرح کردین که اصلا به حرف این شوراها گوش نمیدن خیلی وقتا، یعنی نه فقط شما، برخی دیگر از اعضای شوراهای بررسی کنند، شوراهای بررسی کننده شعر و ترانه، حتی در صدا و سیما در وزارت ارشاد، حالا صدا و سیما یه مقداری قواعدش فرق میکنه اصلا، ولی در وزارت ارشاد میبینید که خود اعضا میگن اینا ما نمیدونیم چه جوری آمده بیرون، ما به اینا مجوز ندادیم، ما اینا رو رد کردیم، ما اینها رو نقد کردیم، و به هر حال یک اتفاق مشکوکی انگار پشت صحنه داره شکل
میگیره. نه هیچ اتفاق مشکوکی نیست. ببینید همه شوراها در هر جایی که هستن و همه مجمع های کارشناسی حالت مشورتی دارن، یعنی اختیارات اداری که ندارن که.
بالاخره شما نمیتونین بگین یک شورا یک شعر رو رد کرده بعد مدیر کل موسیقی، البته اینو میخوایم بپرسیم.
نه اونجا اصلا رد و تصویب نیست. ببینید در شورا نظر میده، ارزیابی میکنه که این الف ب جیم دال مثلا، در نهایت مسئول هستن که تصمیم گیری میکنن.
یعنی شورا قدرت اجرایی نداره،
در هیچ جا نداره.
خب همین مسئله مشکوک که شما میفهمید دفاع میکنید ازش.
نه دفاع
یعنی فکر
میکنید
بالاخره یک شورای تخصصی اگر وجود داره باید بشه اعتنا کرد. اگر یه مسئولی وایساده اینجا، مثلا حسابداری خونده آمده، مسئول هنری شده، بعد نظر این گروه تخصصی هم توجه نکنه، پس مشکوک، یعنی این وسط یک فعل و انفعال دیگری غیر از نگاه تخصصی داره شکل میگیره.
انصاف داشته باشیم، من اگه خودم هم مسئول بودم همین کار رو میکردم. من ممکنه با 10 نفر مشورت کنم که مثلا چه لپتاپی برای اداره بخریم.
درست.
در نهایت منم تصمیم میگیرم چون منم پاسخگو هستم.
آقای نورانی نظرتون چیه؟
ببینین این الان خیلی بحث عجیبی میشه.
نه این ادعای خود آقای دکتر امینیه. توی یکی از برنامه ما گفتن که مسئولین به حرف شورا گوش نمیدن، بنابراین خیلی از این کارهای مفتزلی که میاد
گفتم
بیرون،
الزامی ندارن که گوش بدن.
حالا بیان شما همون الزام رو میگیریم، ولی منظور این است که نتیجه نهایی خروجی موسیقی ما اون چیزی نیست که مورد تایید شورای موسیقی، شورای ترانه است. ادعای شما اینه؟
بله بله.
خیلی.
ببینید این نظر من اصلا میکنم تا وقتی که تماس شما برقرار نشه نمیتونه یک نظر دقیقی باشه. شما باید واقعا مطمئن بشیم که آیا مسئول ناظر اون امضا دهنده آخر یا معاونش یا معاون دوم سوم دیگه خارج از اینا نمیتونن باشن دیگه. اون کسی که امضا رو بالاخره میزنه تایید میکنه آیا واقعا به شورا گوش میده یا نمیده؟ اگر گوش نمیده پس اصلا اساسا شورا یک چیز کاملا بیخودیه، یه چیزیه که کاملا وقت یک سری آدم متخصص میبرم و تبدیلشون میکنم به یه سری آدم سرخورده. چون بعد از 10 بار که من نظر بدم نظرم اهمیت نداشته، شما اصلا تو خونتون حالا توی سطح موسیقی تو خونتون مثلا 10 بار به یه بچه یه چیز بگین هیچ که اهمیت نده، خب دیگه اصلا خودتونم خجالت میبینید دیگه، کاری نمیکنین دیگه. اگر این پاسخ باشه و ما ببینیم آیا
ضمن این که آقای دکتر یک راهی باز میشه برای گروهایی که به ادبیات درست توجهی ندارن، برای خواننده هایی که به اصلا سطح زبان ادبیات توجهی ندارن، یه راهی باز میشه. اون رو میگم مشکوکه. بالاخره شما وقتی میبینید اثر مبتذل منتشر میشه با مجوز وزارت ارشاد، بالاخره وقتی میبینید یک کلمه خلاف قاعده زبان فارسی امضا شده، یعنی مسئول وزارت ارشاد که مسئول صیانت از زبان فارسی است این رو امضا کرده، حتما یه اتفاق مشکوکیه. برخی معتقدن پول خرج میشه برای دریافت برخی از این مجوزها. این ادعاها باید بررسی بشه. یعنی مثلا خواهشن بر اساس قاعده زبان فارسی غلطه، وزارت ارشاد موظف است از زبان فارسی صیانت بکنه، به این مجوز میده منتشر میشه. شما میفرمایید مشکوک نیست. من هنوز معتقدم که این یک روند مشکوکه.
اصرار میکنم تو همین برنامه ما با هم در مورد یه سری واژه‌های فرنگستان اون موقع که ادبیات بحران رو صحبت می‌کردیم، پروتکل و این چیزا گفتیم، ما شیوه نامه میگیم جاش، ما گفتیم تو این برنامه، گفتیم تو برنامه‌های دیگه هم گفتیم. هنوز دیشبم بازم شبکه خبر شبکه 6 زیرنویس می‌کنه پروتکل‌های
معاونان ایشون، وزرا، همه انگار که دوستان بی‌اعتنا هستن به تنها چیزی که بی‌اعتنا توی حوزه سیاست اقتصاد همه اینا. من فکر میکنم که ما یک پیوست فرهنگی میبایست داشته باشیم آقای دکتر نورانی، آقای دکتر امینی، که دلسوزی شما در واقع باید به اینجا میرسید که مسئولان توجه میکردن که ما اگر کرونا رخ داد، شما میدونیم کرونا یک اتفاقی با خودش یه سری واژه هم میاره، فرهنگ هم میاره، پیوست فرهنگی میگذاشتیم که آقا از همین ابتدا توجه بکنید این واژه ها فارسیش هم هست، فرهنگستان تصویب کرده. اگر مثلا بورس الان رایج شده، میبینید که بسیار در بین این اهل بورس که حالا این روزا طرفدار بیشتری پیدا کرده، پر کلمات اصطلاحات غیر فارسی که خیلی هاشون واقعا جای از همین سبد بگیرید مثلا پورتفوی یا چیزای دیگه که استفاده میکنن. خب یعنی ما پیوست فرهنگی نداریم یا به قول آقای امینی توجه نکردیم به نگاه تخصصی.
من فکر میکنم الان همین الان به ذهنم اومده، ما چطور پلیس همه چیز داریم، پلیس فضای مجازی داریم، پلیس امنیت داریم، پلیس همه جور پلیس ما داریم. من فکر میکنم باید یه پلیس فرهنگی ما بسازیم، یعنی واقعا لازمه ها. چرا؟ به این خاطر نرسیم ما حداقل خود ما توی این برنامه، برنامه 6 ماه میگیم نگیم پروتکل، باز به راحتی میگن مینویسن اونجی. یه پلیس فرهنگی باشه که اهل فرهنگ باشه.
واقعا دیروز پیام به دست من رسید، میگفت که من احساس میکنم رادیو ایران به عنوان پایگاه زبان فارسی تنها جاییست که در مورد پروتکل این به موقع واکنش نشون داد، حساسیت نشون داد و متاسفانه اون کسانی که باید توجه میکردن تنها کسایی هستند که توجه نکردن. یعنی مسئولان عزیز ما که در مصاحبه هاشون، چون نقد ما این بود که شما حرف میزنید رادیو پخش میکنه، خب نمیشه که صدای رئیس جمهور رو پخش نکنیم، صدای مثلا وزیر رو پخش نکنیم، صدای سخنگو رو. اگر این کلمات تو این صحبت باشه میاد مردم همونا رو میشنون.
بله، حتی پلیس که خیلی خطرناکه، برای که تو اون کارهای قبلی گذاشتی من چقدر موفق شدیم.
حالا شوخی
نه بسپاریم در نه حالا یه پیشته یه
اساسا نه حالا اون که شوخیه.
حالا شما ببخشید دکتر امینی، من همه جا میگم شما خودتونم استاد دانشگاه این دیگه، رشته ادبیات فارسی به حداقل ترین تعداد دانشجو رسیده، تو خیلی از دانشگاه ها قطع مقطع شده. یعنی اصلا آقای شهرزاد، ما دانشگاه هایی داشتیم که شب 20 سال پیش که هر ورودی هر سال شاید حدود 100 تا دانشجوی رشته ادبیات فارسی داشتن، الان اصلا رسیده به حداقل ترین حالت ممکنش در کشوری که دایه داره، حداقل در کشورهای فارس زبان. خب یعنی ما مثلا افغانستان هم هست، پاکستان هم هست، تاجیکستان هم هست. ببینید من الان یه اتفاقی افتاد پارسال، یه سری کالا برای کتابهای افغانستان داشتم ترجمه می‌کردم، یه سری طرح‌های آموزشی بود که رو کتابهای درسی اینا من کار می‌کردم و براشون می‌فرستادم، یعنی در واقع تایید نظریه ما بود که این مثلا اینا خوبه اینا بده، سطح سوالاشون، سطح کاراشون، سطح علمیشون. در عین هزاران ضعفی که کتاب‌های درسیشون داشت از هر شکلی که بگیری و طبیعی هم شاید باشه، اما یک کار فرهنگی دارم میکنم که من به شما قول میدم، آقا من به عنوان کسی که این کتابا رو نگاه کردم از همینجا دارم اعلام میکنم، چون قول میدم که کشور افغانستان با کتابهای ادبیات فارسی که داره میسازه در 20 سال آینده یک کشوریه که به فرهنگش مردمش افتخار خواهند کرد و ادعا میکنم و پشتش هم وای میسن، چون علارغم هزاران ضعف، مثلا ما تو کتاب فارسی سال 11 هم اونجا موضوع در مورد مین هم میدیدیم، ماین ها نوشته و چگونه برخورد با ماین ها، من نمیفهمم ماین ها چیه، عکس صفحه بعد دیدم فهمیدم ماین همون مین رو نوشتن. حالا هزاران مشکل داره در سطح فرهنگی و جای کارشون ها، ولی وقتی مثلا شروع میکنه تاریخ ادبیاتشون رو می‌نویسه، چنان با غرور و افتخار در مورد یک شاعری حرف میزنه، در مورد یه روزنامه نگارشون باید. حتی که ما اینجا هزاران آدم نخبه رو داریم که اصلا همه رو راندیم، هیچکی نگه نداشتیم، حالا انتظار داریم مثلا ترانه خوبی هم باشه. وقتی حاکمیت بازار قدرت مطلق همه چیز شده، خب در موسیقی هم همین اتفاق افتاده دیگه، بازار تعیین میکنه، شبکه خصوصی تعیین میکنه، الان این موسیقی خوبه دیگه، قشنگه دیگه، چطور میرن ترکیه گوش میدن مثلا لذت میبرن، خب حالا همینجا ما براشون تولید میکنیم بیان مثلا تو سالن میلادی علیکه جایی بشینن گوش کنن خوش بگذرن.
حمید از یزد نوشته که من واقعا برخی از ترانه قدیمی رو البته نقل مضمون میکنم، میشنوم معنی و مفهوم توش پیدا میشه، اما ترانه های امروز باید یک ترانه رو 60 بار گوش بدی آخرش هم محتوا منظورش رو درک نمیکنی. حالا من داشتم به صحبت های آقای دکتر امینی فکر میکردم، داریم از اون نمونه هایی که آقای دکتر اشاره کردن در موردش صحبت میخوان بکنن، هر کدام آماده شد بفرمایید که پخش بکنیم و آقای دکتر صحبت بکنن، این نقد کوتاهی داشته باشیم به کارهایی که خیلی شما میشنوید، یعنی یکی حالا مثال بزنید بعد حالا پخش میکنیم.
بله، بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، برخیز و پرچم را بیار، بر سردر خانه بکوب. شما اصلا اول منطق رو ببینید، خب بعد پرچم رو بیار بر سردر خانه بکوب، یعنی یه احترامی، یه حرکتی درست شد. بعد بر طبل شادانه بکوب، شادانه از کجا ساخته شد؟ یعنی چه لغتی این با چه ساختی آخه؟ این که من همینطوری مثلا این قافیه های جور بکنم، بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب.
خب حالا شادانه
در ورزش، آیا ورزش فقط مردانه است؟
نگاه جنسیتی
در پیروزی های ورزشی فقط مردا پیروز میشن؟
متاسفانه میدیدم مجری یکی از برنامه تلویزیونی توی یکی از مسابقه ها عید فطرم بود، میگفت داشت یه خانومی میخواست سوال انتخاب بکنه، چند تا حضور مثلا فرض کن جغرافی بود، الهیات بود، نام چیزای دیگه، فوتبال هم بود، گفت خب میدونم فوتبال که شما به درتون نمیخواد، این تخصصی مردانه است. این چه حرفیه میزنید شما؟ این همه دختر خانم هستن که علاقمند فوتبالن، قیافشو طرف عوض میکنه بره یه بازی رو ببینه، مثلا گاهی این علاقه اثبات شده است. بنابراین چرا این نگاه جنسیتی از کجا تحمیل شده واقعا به باور ما؟
من فکر میکنم اونی که گفته تعمدی نداشته ها، یعنی اینا قافیه شده همینطور آمده، چنان که شادانه رو مثلا نمیدونه چجوری ساخته، شاد شادانه.
حالا اشکال داره مگه شاعر کلمه بسازه؟ چون این رو خیلی تایید میکنن، میگن شاعر نویسنده باید اصلا واژه بسازه اگه خوبه و دلنشینه و قابل قبول
دیگه. آخه واژه سازی قاعده داره دیگه، یعنی از هر چیزی که ما نمیتونیم که بساب ترکیب بسازیم، که اون ترکیب هم قاعده داره، بعد مطابق ذائقه اهل زبان هم باید باشه.
درست.
این که بعد من همینطور جعل قافیه بکنم، بعد چی، برخیز و پرچم رو بیار بر سردر خانه
دیگه، چی از این موارد؟
ببینید مثلا فرض کنید که این نمنم من، نمم منم من، ذره خاک وطنم من. خب
خب
این رو خواننده که خونده بود یه روز اومد، بعد شورای رو رد کرده بود، هم شورای صدا و سیما ها، نه شورای چیز، شورای ارشاد، من اون موقع بودم اونجا، گفتم آقا، گفت خب مولوی هم همطوری میگه. گفتم آقا خدا، مولوی اینطوری نمیگه، اون تو ظاهرش رو میبینی، اونها یه مناسبتی با هم دارن اون کلمات. آخه این نمنم من، نمم منم من، این برای ترانه روحوزی خوبه، ولی برای ترانه جدی، این که من یه کلماتی همطور سرهم بکنم، خب
بله،
بعد بگم که خب مولوی هم همطوری میگه، سعدی هم همطوری میگه،
تو مولوی باشو بگو،
یعنی بله. این آخری که دیدید که هشتگ زده بودن، یکی این خواننده خودش شعر گفته بود، هشتگ زده بودن که مولانای زمانت را بشناس.
ای داده بیداد،
و قیامتی هم کرده بودن که الان مولانای زمانه.
این همون فقر سواد ادبیه که باز برمیگرده به آموزشی که آقای دکتر نورانی هم اشاره کردن.
یعنی ببینید، ما وقتی که اولویت نداشت برامون درست و غلط، هیچ فرقی نمیکنه. این تو حوزه ادبیات که فقط نیست، مثلا فرض کنید توی حوزه نوح هم هست، تو حوزه مثلا مختل هم هست، تو حوزه تفسیر قرآن هم هست.
درست
و غلط اصلا برای کسی اهمیت نداره. ببین، یه موقعی کسی نوشته بود که همونطور که در قرآن کریم اومده من عرف نفسه و فقط عرف ربه. من یادداشتی نوشتم که آقا ما چنین آیه‌ای نداریم. اساسا فعل عرفه به صورت همین عرفه در قرآن نیامده، در هیچ جای قرآن. یعرفون و اینها مثلا اومده ولی عرفه اصلا نیامده. بعد زنگ زد به من گفت آقا حالا چه فرقی میکنه، چه شو حوصله‌ای دارید ها؟
ای بابا.
ببینید، میگه آقا یعنی یه آدم بیکاری هست که براش مهمه که فلان چیز آیه هست یا نیست، تو قرآن آمده یا نه. میدونی چرا؟ چون این اصلا مهم نیست. این مهم نیست. این مهم است که کی کجا منصوب شد. این مهم است که مثلا کی چه حقوقی دارد میگیرد. اینا مثل این که مثلا موضوعات مهمه. اما اینکه آیه قرآن رو من تحریف بکنم، چیز دیگری بنویسم، من واقعا فکر کردم نگران میشه. الان سردبیر مثلا زنگ میزنه میگه ببخشید اشتباه کردیم فلان، تصحیح میکنیم. دنبال میگه چه حوصله‌ای داری ها، اینا رو دنبال میکنی. یعنی فکر میکنم ما یه عده آدم بیکاریم که مثلا الان این همه تحولات دارد میشود، ما الان نگران این هستیم که مثلا آیه را درست خوند یا نه. من فرض کنید در ارجاع به مقتل مثلا درست ارجاع داد یا نداد. خب این که نیست. ببینید، شما در مقطع هم انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک خونه ما ستاد یکی از این آقایان بود، جلوش من دیدم کنسرتی بساطی فلان، یکی از همه خواننده های بساب رپ را آورده بودن، بساطی را انداخته بودن و اینها. مال این وریا تازه، مال مثلا اصلاح طلبا که یکم مثلا ایشالله چیز ترن گم پرنگی ترن. خب آقایون اصولگرا هم که دیدید دیگه با کی دیدار کردن و چیکار کردن توی موسیقی دیگه، خاطرتون هست دیگه، توی حضور هنری آوردن امیر تتلو رو آوردن ازش تجلیل کردن و بیاتون میاد دیگه. ببین، این همین نماد این است که چگونه است که موسیقی و هنر برای اهل سیاست هیچ اولویتی نداره. یعنی تصور میکنی که خب تتلو هم یه خواننده است، توجه کردید؟ بله. مثلا شهرام ناظری هم یه خواننده است، مثلا استاد سدیف هم یه خواننده است.
واقعا میفهمه تفاوتی؟
تازه میگه این طرفدارش کمتر، این طرفدارش بیشتره. مثلا 5 میلیون طرفدار داره، اون 1000 نفر مثلا فالوور داره. یعنی میگه این اتفاق خواننده‌تره، به این بیشتر بها میده، چون که میگه این میتونه برای من مثلا 9 میلیون رای بیاره.
ببینید چیزی داریم پرپر.
خب یک موسیقی کوتاه بشنویم، باز ممکنه مستقیم‌تر بتونیم پیش ببریم بحثو.
هر بار این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش پره. هر بار این درو محکم نبند.
جناب شهرزاد یه اشاره‌ای کردین که نباید ازش بگذریم، فرمودین که سواد موسیقی وقتی پایینه، این سوادی که باعث میشه هر شعری رو ما بپذیریم، اصلا انقدر الان همه حرفامون مهمه به نظر من که هر کدومش چند تا ما. یکی این که جناب دکتر امینی میگن که الان خب چه اتفاقی میفته که ما میریم دنبال کسانی که خیلی مهم نیست، یعنی فرقی نمیکنه برامون، میگیم آقا تتلو هم خواننده است مثلا، شجریان یا نمیدونم شهرام ناظری هم خواننده است دیگه، چه فرقی میکنه؟ این تفاوت رو قائل نیستیم. دو، اون چیزی که فرمودین، من یادم به با این بچه‌هایی که الان توی بعضی پارک‌های تهران، حالا نمیدونم الان چند وقته،
همایون شجریان که ممنون نباشه،
همون منظورم هم بود که توی چیز بعضی از این پارک‌های تهران مثل پارک قیطریه،
بله،
بچه‌های جمع میشن که به قول خودشون رپ میخونن، یه چیزی رو میگن، حتی فوش و حتی همون رو شروع میکنن، این با اون شروع میکنه به قول خودشون
بداهه.
آره بداهه شروع میکنن به هم دیگه و همدیگر رو دیس میکنن به قول خودشون،
اصلا رپ هم
آره
دیگه.
و خیلی هم با اینا که صحبت میکنم، خب نه خیلی خوب، آقا خودت میتونی اینجوری شعر بگی، خودت فلان کن اینا. ببینید، وقتی که مثلا یک دو سال پیش همایون شجریان اومد گفت من حاضرم یه موسیقی عمومی پخش کنم تو هر جایی، هر پارکی، هر چیزی، رایگان موسیقی برای همه، هزاران حرف و حدیث پیش اومد و اصلا یه کاری میکنن که دیگه طرف بگه آقا باشه اصلا من هیچ کاری نمیکنم. دیگه تمام شد. فکر کنم بعد از اون آقای علیرضا قربانی هم همین پیشنهاد داد، محمد معتمدی هم همین پیشنهاد داد. وقتی ما نمیاریم موسیقی اینطوری توی پارکامون پخش کنیم، خب تو پارک کی میاد؟ 4 تا جوونی که من اصلا ایرادم نمیگیرم، اینا زایده افکار من معلمم که نتونستم اینا رو تربیت کنم. آقای
دکتر، حالا من میخوام بگم که برخی ممکنه معتقد بشن ما همه انواع موسیقی رو داریم، یعنی همه اینایی که شما اسم بردید طرفدارانی دارن، نمیتونیم یک سر همه رو منکوب بکنیم، و یا کسانی که احیانا حتی خواستن احترام
بگذارن. میخوام
یه اشاره بکنم به صحبت آقای دکتر نورانی در مورد رپ. الان واقعا برخی از رپ کنهای ما از نظر متن و شعر جلوترن از خواننده های پاپ ما، یعنی این رو توجه در نقد اجتماعی مخصوصا، یعنی این رو باید بهش توجه بکنیم.
نه ببینید، من این رو بگم سوء تفاهم نشه، اصلا در واسه نوع موسیقی نیست.
خب همه نوع موسیقی باید باشد.
بنده یه روز ممکنه دمپایی بپوشم، یه روز کتونی بپوشم، یه روز مثلا کفش چرمی بپوشم، ولی کفش مرغوب باید باشه. ببینید، اگر رپه باید سازش کوک باشه، باید تنظیمش درست باشه، شعرش هم شعر ارزشمند باشه، چنان که خیلی از شعرهای رپ هست ارزشمنده، واقعا حرف حسابی داره.
پیامکی داشتیم در مورد صحبت‌های شما که گفتین مثلا فرض کنید برخی از مسئولان میان به نیت بهره برداری از هنرمندان، خب این سابقه داره در تمام دنیا، و گفتن که کجاش به نظر شما با نقد مواجهه؟ یعنی یک کسی توی یک رقابتی آمده از یک امکانی به نفع خودش استفاده بکنه، حالا به هر صورت کجاش فکر می‌کنید اشکال داره؟ تو دنیام رایج.
بله، تو همون الگوسازیش اشکال داره دیگه، یعنی این که من به عنوان مسئول این را از موسیقی برگزیدم، چنان که طرز لباس پوشیدن من که استاد دانشگاه
سلیقه رو حالا می‌فهمید میشه نقد کرد.
بله، من اون لباسی که توی دانشگاه می‌پوشم میرم به دانشجو میگوید که کدام لباس برگزیده استاد است. بعد من میفهمم که اگر که من سیاست مدار شدم، رئیس جمهور شدم، پول دستم بود، برای این خرج خواهم کرد نه برای اون.
دقیقا این نکته همینه دیگه. اینی هم که ما عرض کردم، منظورم این نیست که رپ نباید باشه، همه جور موسیقی باشه، ولی دقیقا کیفیت اون. من اینو با حالا دکتر میگم مثال خوب رپ
کنم، اواخر یاس مثلا این رپ کنه دیگه، آمده بود از همه این خواننده های جدید پاپ که ادبیات بسیار سطحی دارن استفاده میکنن انتقاد کرده بود، یعنی موسیقی رپ آمده بود منتقد شده بود. بنابراین خب شما به اون کفش اشاره کردید.
عرض کردم من اینو با یه مثال خوراک زدم یه توی برنامه دیگه، گفتم آقا ما میگیم که غذای خوب غذای بد، هر خوبی در برابر بدی شناخته میشه دیگه. ما اصلا چجوری میتونیم بگیم چیزی بده؟ تا وقتی که من مثلا میکروفون دیگه ای رو ندیده باشم میگم این بهترین میکروفون، اصلا همینه دیگه، چیز دیگه ای وجود نداره. شما ماشین رو چجوری میسنجین؟ ماهی میایم مثلا می پراید ماشین رو مثلا بدیه، با چه ماشینی داریم مقایسه؟ اگه با پیکان مقایسه کنیم که خیلی ماشین خوبیه،
در برابر محصولات ثروتمندی، گفت در مقایسه با کی؟ بعد بدونیم یه دوستی گفته که اگه به جای پروتکل همه بگن شیوه نامه، همه مشکلات حل میشه. آخه چه فرقی میکنه کلمه با کلمه؟ من دوست دارم آقای دکتر امینی پاسخ بدن.
بله، این حاصل این تربیت سیاسیه که گفتن چه فرقی میکنه. مثلا فرض کنید کسی در خواندن آیات قرآن حروف شمسی قمری رعایت نکرده بود، از مسئولین رد بالا ها من یادداشتی نوشتم، بعد روابطومی نوشته، حالا چه فرقی میکنه؟ نه فرق میکنه، من اگر وش شمس گفتم و ول شمس گفتم به عنوان مدیر فرهنگی فرق میکنه، درست و غلط فرق میکنه. اتفاقا ما به جایی رسیدیم که نسلی را پرورش دادیم، هم از بچه های جوان و دانشجوها، هم متاسفانه از مدیران و مسئولین داره، که میگه فرقی نمیکنه. نه خیر، درست و غلط فرق میکنه، دروغ و راست فرق میکنه، منطقی و غیر منطقی فرق میکنه.
آقای دکتر، حالا این دوستان الان به کلمه اشاره میکنن، من یه زمانی مثال زدم، گفتم 33 پل رو در نظر بگیرید، فکر کنید هر روز یه کسی بیاد یه آجر برداره بره، چیزی دیگه ازش نمیاد. زبان همین کلمه است دیگه، همین واژه است. هویت ما اصلا همین است، یعنی در کنار هم قرار میگیره که هویت فرهنگ و ادبیات ما رو میسازه، وگرنه همینجور رها بکنی پروتکل یکی دومی سومی همه واژه ها میان و دیگه ما خودمون نیستیم و با گذشته خودمون وصل نیستیم.
بله، من اون دفعه سهام عدالت رو مثال زدم دیگه، شما تصور کنید. عدالت
نقدم داشتیم البته،
در مورد عدالت جزء اصول دینه. بله، جز اصول دینه ها، نه فروع باشه، مثلا یه حکم باشه. بعد من این رو اینقدر کوچیک کنم که بشه 2 میلیون تومان. میدونید وقتی در مصداق میخوام عدالت رو اجرا بکنم، با 2 میلیون تومان اجرا بکنم.
حالا ولی خیلی ها همینم براشون
مثلا وقتی مثلا من میگم آدم موفق، توی رادیو تو تلویزیون میخوام آدم موفق رو معرفی کنم، آدم موفق، من خیلی دقت کردم تو مطبوعات تو فضای فرق نمیکنه، آدم موفق از نظر مجموع فرهنگ امروز ما کسی است که کار نکرده و ناگهان به ثروت و قدرت رسیده، در که آدم موفق اصلا این نیست. دست کم به لحاظ فرهنگ ما، به لحاظ تربیت ما، من آدم موفق به کسی میگم که یه عمری کار کرده و کار حروم نکرده، یه عمری کار کرده و دروغ نگفته.
تعاریف اون منطبق بر باورهامون نیست.
بله، بعد به من مثلا فرض کن میگن که تو فلانی رو نگاه کن، این همه درس خوند، این همه زحمت کشید، آخرش هم هیچ چی نشد. میگم قراره چی بشه؟ میدونید حتما باید مثلا یه املاکی رو در یه جای به اسم خودش میکرده،
باغو بخره،
یه حساب مثلا ارزی فلان تا بشه آدم موفق. خب معلومه این الگو به جوان من میگه که تو تا موقعی که داری درست کار میکنی، صادقی، پاک دستی، احمقی.
دور.
از روزی که توانستی دزدی بکنی آدم موفقی است.
متاسفانه. خب خیلی متشکرم. چند دقیقه به پایان ایران امروز باقی است. خواهش میکنم با ما همراه بشید. دوست عزیز رضایی از مشهد کلن نوشتین که ما تو مسافرت ها و در طی گوش دادن به موسیقی با فرزندانمون دچار دوگانگی شدیم، چون خیلی از ترانه‌های فعلی بی‌معنی و بی‌مفهومه، به جای آرامش اعصاب اعصاب خرد کنه. خلاصه حالا در این مورد صحبت کنیم. خب آقای دکتر یا شما آقای نورانی به این در مورد این تضاد سلیقه نسل‌ها صحبت کردن.
ببینید نسل‌ها همیشه متضاد بودن، مال الان نیستش، یعنی ما هم با پدرانمون فرق می‌کردیم، اما خوراکی که به ما ارائه شد باز خوراک خوبی بود. ببینید من یه بحثی کردم، گفتم که مثلا ما باید همه جور غذا داشته باشیم، همونطور رپ باید داشته باشیم، پاپ داشته باشیم، سنتی، کلاسیک، سمفونی، همه چی باید باشه. اما اگر همه شهر همه جور غذا باید باشه، همه شهر رو پر کردیم از فست فود، حالا دیگه ایراد داره، دیگه انتخاب رو کم کردیم واسه کسی که علاقه داره به یه غذای دیگه. حالا ما یه کار بدتر هم داریم میکنیم به غذای فاسد هم، حالا اصلا بگیم نه آقا فست فود ایرادی نداره، ولی ما داریم دیگه مجوز به غذای فاسد میدیم. ما میتونستیم تا وقتی که غذا سالمه بگیم اب نداره، حالا
متاسفانه اثراتش رو دیر نشون میده. و یه وقتایی به این فکر کردیم که در مورد نظارت بر فیلم، بر موسیقی، اگر واقعا دوستان قائل به این هستن، پدران مادران هیچ وقت به بچهای خودشون غذای فاسد نمیدن، هرگز امکان نداره یه پدری یه مادری به بچه خودش غذای فاسد تاریخ گذشته و خلاصه بدون ارزش غذایی بده. ولی توی موسیقی متاسفانه این اتفاق میفته، توی سینما متاسفانه این اتفاق داره میفته. پرفروشترین فیلم های ما اغلب از بدترین فیلم هم هستن، حالا به جز استثناها. یا تو موسیقی قطعا الان یه نسلی که تفکر داشتن رفتن کنار. آقای دکتر خود شما از نزدیک اینا رو میشناسید، ولی نسلی که الان به تفکر وصل نیست داره کنسرت میده. حالا الان این روزگار رو نمیگم، ولی بیشتر مورد توجهه، حالا روزگار کرونا منظورم با بحث کنسرت ها بود. برگردیم به اون ادعای آقای دکتر امینی. بیش از 95% شما با آقای دکتر امینی هم باور هستید، یعنی عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 3900. شما هم گفتین که آقای امینی و دیگرانی که معتقدند برخی از مسئولان ما در بدنه قدرت هیچ حساسیتی به زبان فارسی ندارن، حساسیتی به محتوا ندارن، در موسیقی رو به ابتذال میکشونند، در واقع اینها نقش ایفا میکنن در خراب کردن سلیقه نسل بعدی.
خب ببخشید من یه چیزی بگم، این یه چرا هم باید بگردیم دیگه براش دیگه، حالا که این اعتقاد رو داریم و این اعتقاد هم مردم هم دارن و درسته، کی به این چراش بپردازیم؟ چرا این اتفاق میفته؟ به نظر من دو حوزه قابل بررسی، یکی حوزه روانکاویه. اساساً اون کسی که به این سمت میرسه چه پیشینه روانی و پشت سر گذاشته رسیده؟ یکی حوزه جامعه شناسی.
میفرمایید خود مسئولان هستن یا یک دیدگاه حاکم بر نگاه مدیریتی و حکومتی ماست؟
من به نظرم کسانی که مشورت میدن غلط مشورت میدن. ببین تصورشون از نسل جدید طبقه متوسط شهرنشین در شهرهای بزرگه. ببینید آیا همه جامعه ما همینها هستند؟ ما افراد دیگری اصلا نداریم، مثلا تو نسل جوان افرادی نداریم که داره کار میکنه، زندگی میکنه، ازدواج کرده، بچه داره. تو شهرهای کوچکتر یا تو روستاها بچه ها حدود مثلا 22-23 سالگی ازدواج کردن، غالبا بچه دارن، سر کارشونن، زندگیشونن، کافه نشین نیستن. اون یه قشره، اینم یه قشره. آیا بعد تمام جامعه ما همین مثلا افراد بین 15 سال تا مثلا 25 سالن؟ ما برای آدم‌های بزرگتر از این اصلا نمی‌خوایم موسیقی تولید کنیم. برای کسی که درگیر زندگی و کار و مسئولیت و علم و اینهاست نمی‌خوایم هیچ کار فرهنگی بکنیم. ببینید اون کسانی که مشورت میدن غلط مشورت میدن، از توش هم همین در میاد. ببینید فرض کنید تا مثلا لحن خبر توی خبر 23 هست، خب دیدید لحن رو چی کار کردن، چه بلایی سرش آوردن. این خیال میکنه که اینجوری صمیمی میشه، بعد چیزهای مبتذل هم توش کم کم وارد.
مثل چی بگین که ملموس بشه؟ حالا یعنی اون لحن منظورتون چیه واقعا؟
مثلا فرض کنید که میگه صدر اعظم لرزان آلمان.
آها.
خب این غیر انسانیه. حالا یه نفر پیر شده مثلا دستش میلرزه، خب این غیر
انسانیه. یعنی موضع رو یا احساس رو وارد خبر کردن رو میفرمایید؟
اساسا نسبت به رقیب، نسبت به دشمن یا نسبت به دوست فرق نمیکنه.